صفحه 81. در شرایط مساعد بر سر قول و قرارش می ایستاد، اما وقتی اوضاع بر وفق مرادش نبود دل سرد می شد و عهدش را می شکست و آنگاه چیزی در درونش منزلت و تمامیت وجودش را خورد و متلاشی می کرد. سرانجام پس از آنکه از تعهدات کوچک آغاز کرد و به آنها گردن نهاد، زندگی عاطفیش جان گرفت و رفته رفته شکوفا شد. دریافت که ایجاد تعهد نسبت به خیش و پایبندی به آن توانایی او را برای ایجاد تعهد نسبت به دیگران و بر سر تعهد ایستادن افزایش می‌دهد. همچنین به این نکته واقف شد که فقدان تمامیت وجود مانع بزرگ بر سر روابطش با دیگران است. به تدریج پیروزی‌های عمومیش متأثر از پیروزی‌های شخصی‌اش شکل گرفت و ظهور کرد. اندیشمندی یک بار گفت: سخت‌ترین نبردهای زندگی روزانه در اتاقک آرام روح ما صورت می‌گیرد. باید از خود بپرسیم آیا قصد دارم کاملاً از تمامیت وجود برخوردار شوم؟ آیا آمادگی دارم پس از هر خطا عذرخواهی کنم؟ برای ایثار عشق و محبت شرطی قائل نشوم و به شادمانی افراد دیگر به اندازه خوشحالی خودم بها دهم؟ برنامه ذهنی و یا تاریخچه زندگیتان ممکن است بگوید نه، چنین تصمیمی ندارم، این طور بار نیامدم، محیط زندگیم با این حرفها و نقطه نظرها منافات دارد. اما اراده مستقلتان پاسخ می دهد: یک دقیقه صبر کن، تو به انجام این کار قادری، مجبور نیستی تا به پیشینه و تجارب شرطی شدهت باشی و مسیر اطرافیانت را طی کنی. اکنون فرصت داری که نسبت به آنچه تا کنون برایت اتفاق افتاده واکنش مناسب در نظر بگیری. بدون توجه به خواست و تقاضای دیگران می توانی به اعمال خودت بنگری و واکنش هایت را بسنجی و تغییرشان دهی. به کسانی که جهان برون را کانون توجه قرار دادند و میگویند بیا بیرون و ببین دنیا چه خبر است، میگوییم شتاب نکن. آیا میدانی در درونت از چه قابلیت‌های شگفت‌انگیزی برخورداری؟ زندگی ما محصول انتخاب‌های ماست. اگر دنیا و روزگار و کائنات را به باد ملامت بگیریم و اطرافیان، محیط و سایر عوامل بیرونی را مسئول و مسبب نگون‌بختی‌مان تلقی کنیم، به افراد، موقعیت‌ها و محیط این قدرت را می‌بخشیم که ما را کنترل کنند و در کف اختیار بگیرند. با ایجاد تعهد نسبت به خود و دیگران و پایبندی به آنها به تدریج توانایی ما افزایش یافته تا بدانجا که قابلیت ما برای به دست گرفتن ابتکار عمل و قدرت‌های دیگری که بر ما اعمال نفوذ دارند مسلط می‌شود. صفحه 82. تقویت قوه تخیل خلاق از طریق تجسم. سناریوی زیر را در نظر بگیرید. عرق از سر و رویتان سرازیر است. تب خصومت و دشمنی در یک کشور جنگ زده ی آمریکای لاتین حتی نفس کشیدن را دشوار ساخته است. زنی مضطرب و ترسان که همین چند لحظه پیش توسط شما از زندان مهاجمان درنده خون جات یافته، نیمه جان به شما متکی است. مأموریتتان این است که او را صحیح و سالم به پدرش که یک سفیر است تحویل دهید. نه اسلحه دارید، نه غذا، نه وسیله حمل و نقل و نیز چیزی برای ایجاد ارتباط با دنیای خارج. به وسیله نیروهای متخاصم محاصره شدید و اسم کنید که تنها جای امن یا مخفیگاهتان به زودی کشف خواهد شد. چه می کنید؟ راستش را بخواهید نمی دانم که خودم در چنین شرایطی چگونه واکنشتان می دهم، اما واکنش مک‌گایور برایم قابل پیشبینی است. مک‌گایور ستاره سریال‌های پرمجرای تلویزیونی از هوش و زیرکی فوق‌العاده برخوردار است و ظاهراً چیزی نیست که نتواند از عهده‌اش برآید. او که موجود اسرارآمیز درام‌های جنایی دنیای مدرن لقب گرفته، هیچ اسلحه‌ای در اختیار ندارد و تنها به ذهنش متوسل می‌شود. مک‌گایور با استفاده از دانش و خلاقیت شگفت‌آورش از بقایای یک اتومبیل جیپ متلاشی شده آینه بشقابی می‌سازد و نور خورشید را به مهمات دشمن متمرکز و آن را منفجر می‌کند. آنگاه از توجه نیروهای اشغالگر به علت انفجار استفاده کرده و همراه با این زن مسافتی را طی می‌کند و در خانه متروک یک کشاورز پناه می‌گیرد. او با سرهم کردن قطعه‌های فلزی مستعمل و کهنه داخل خانه و مقدار بنزین می‌تواند برای دفاع از خود و آن زن وسایل انفجاری تهیه کند. همچنین از یک رادیو کهنه و خراب وسیله مخابراتی ساخته و به هلیکوپتر نجات علامت می‌دهد که به سراغ آنان بیاید و نجاتشان دهد. این ماجرای غیر واقعی جالب و شنیدنی بود، اینطور نیست؟ آیا آرزو نداشتید یک مدیر بازاریابی مثل مک‌گایور داشته باشید؟ عامل مک‌گایور، اگر مایل باشید او را چنین خطاب کنیم، مظهر نیروی تخیل خلاقه است. یعنی درک اصول و توانایی به کارگیری آنها در اوضاع و شرایط کاملا متفاوت. با استفاده از این اهرم می توانید مثل گذشته دو را با دو جمع کرده و به چهار برسید و در آن واحد یک به اضافه سه را نیز در نظر بگیرید. 92 را منهای 88 و 228 را تقسیم بر 57 کنید و به جزر 16 نیز فکر کنید و خلاصه طیف وسیع و بیکرانه از انواع جمع، تفریق، ضرب و سایر محاسبات مربوط به عدد 4 را در نظر بگیرید. عامل مک‌آیور ذات و جوهره نیرومند اصول را به نمایش می گذارد. آیا او به جای پیروی از اصول تنها به راه و روش انجام هر کار فکر کرد؟ شاید مک‌آیور و دختر سفیر همچنان در زندان تاریک و نمناک آمریکای لاتین باشند و از اینکه چرا نتوانستند نارنجک دستی پیدا کنند قبطه بخورند. درک عامل مک‌آیور یکی از پرهیجان‌ترین و نیرومندترین جنبه‌های زندگی مبتنی بر اصول است و می‌تواند توانایی‌های ما را در حد کمال متجلی کند. فراموش نکنید که اصول سادگی در دورترین نقطه پیچیدگی است. آلفرد نورث ویتهد می‌گوید در یک معنا با رشد عقل و حکمت دانش تحلیل می رود و کوچک می شود. زیرا اصول شرح و تفصیل را جذب می کند. به بیان دیگر کارهای فرعی و مشغله های زندگی موشکافی علم و دانش را که حائز اهمیت از کم رنگ می کند. در صورتی که عادت استفاده فعال از اصولی که به خوبی درک شده است فرایند نهایی عقل و حکمت به شمار می رود. با درک جامعه اصول می توانیم به سادگی ببینیم که اصل کشتوده رو به اندازه تأثیرش در مزرعه گوجه فرنگی در رشد و بهبود فردی نیز مؤثر است و یا همان اصل همکوشی که می گوید نیرویی که دو تخته به اتفاق تحمل می کنند از جمع نیرویی که هر یک به طور جداگانه تحمل می کنند بیشتر است. دو نفر را با راه حل مواجه می کند که بهتر از راه حل هر یک به تنهایی است. پیشنهاد می کنم که با تجسم به قوه تخیل خلاقیتان پرابال بدهید و به والاترین و رفیع‌ترین افکاری که در قوه تخیلتان می گنجد سر بزنید. تجسم یک فرایند ذهنی سطح بالاست که قهرمانان و بازیگران طراز اول جهان پیوسته از آن استفاده می کنند. اما پیشنهاد می کنم به جای استفاده از این اکسیر جادویی برای بهبود بازی تنیس و یا اجرای کنسرت از آن برای ارتقای کیفیت زندگیتان بهره ببرید. خلوتگاهی خصوصی برای خود در نظر بگیرید و اوقاتی را به آن اختصاص دهید. چشمانتان را ببندید و مجسم کنید در اوضاع و شرایط نامطلوب و رنج‌آور به سر می‌برید و یا چیزی شما را به شدت خشمگین کرده است. به طور مثال مدیرتان سر شما داد می‌کشد. دختر نوجوانتان گله می‌کند که هرگز برای او لباس نو نمی‌خرید و یا همکارتان بی‌رحمانه درباره شما شایعه پراکنی می‌کند. با توسل به خودآگاهی خیش خودتان را از افکار و احساسات برانگیخته از آن موقعیت جدا کنید. با دیدگاه ذهن جای مشاهده واکنش‌های معمول خیش ببینید که بر اساس اصولی که متقاعد شده اید کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد، ابتکار عمل را به دست آورید. مشاهده کنید که ارتباطتان با دیگران با جسارت و ملاحظه توأم است. با استفاده از عامل مک‌آیور ببینید که چگونه ممکن است اصول را در موقعیت‌های مختلف به کار ببرید. چنانچه با استفاده از این تمرین اصول و ارزش‌ها را در قالب یک شعار رسالت نیرومند درونی کنید، ارزش آن چند برابر می‌شود. بهترین روش برای پیش‌بینی آینده آفرینش آن است. می‌توانید با استفاده از قوه تخیل خلاقه پیش از تحقق هر هدف آن را ببینید و از پیش کیفیت زندگی‌تان را ارتقا دهید. صفحه 85 فروتنی اصول. حس فروتنی زایده این برداشت است که اصول وجود دارد و ما بسته به آن که تا چند از اصول را بشناسیم و با آن همسو شویم اثر بخش می شویم. زندگی ما را تحت کنترل نداریم. اصول بر زندگی ما حکم فرمایی می کند. این برداشت سبب می شود که از وضع اصول و قواعد برای خودمان اجتناب کنیم و آموزش پذیری و یادگیری مداوم را در وجودمان پرورش دهیم. باید برای درک قوانین زندگی و همسازی با آن مدام در کندوکاو باشیم. در پرتگاه معیارهایی که چشمانمان را به روی خودآگاهی و وجدان می‌بندد فرو نیفتیم. هرگز امنیتمان را دستخوش پندارهای باطل ناشی از مقایسه نکنیم. نگوییم من زیباترم، مان و منال بیشتری دارم، از کار و کسب بهتری بهره‌مندم، از فلانی سخت کارترم. به بیان دیگر امنیت شما نسبت به فرد دیگر بسته به آن نیست که چقدر نسبت به او زیباتر، غنی‌تر و یا معتبرترید. امنیت شما زایده تمامیت وجودتان نسبت به اصول شما حقیقی است. هر بار که با ناکامی روبرو می شوید و یا حس می کنید از رعایت اصول سرپیچی کرده اید، در دل بگویید از این موقعیت چه نکته می توانم بیاموزم. با مراجعه به اصول نقاط ضعف خود را بشناسید. به مجرد اینکه آموختید در رابطه با آن اسب به اصطلاح کجای کار می لنگد، می توانید ضعف را به نیرومندی تبدیل کنید. براستی فروتنی مادر همه فضایل است. فروتنی به جای اینکه ما را منبع یا منشأ تلقی کند، از ما یک وسیله یا عامل می سازد. موانع را کنار می زند و تمام یادگیری ها، رشد ها و فرایند ها را میسر و ممکن می کند. فروتنی مبتنی بر اصول به ما امکان می دهد از گذشته درس بیاموزیم، به آینده امیدوار باشیم و در زمان حال با اطمینان دست به عمل بزنیم. این اطمینان که مبتنی بر قانون کش و دروس و شواهد و مدارکش در همه نقاط جهان و سراسر تاریخ و تمام زندگی ما به چشم می خورد، تضمین می کند که رفتار مبتنی بر اصول کیفیت زندگی را ارتقا می دهد. حرکت به سوی نسل چهارم. پژوهش‌هایم نشان می‌دهد بیشتر افرادی که عمیقاً به کارها و تجربه‌های خود و دیگران می‌اندیشند، می‌دانند که همه ما از نیازها و قابلیت‌هایی که برای خوشنودی و کامروایی‌مان ضروری است برخورداریم. این کسان از بعضی اصول شمال واقعی که بر کیفیت زندگی من حاکم است آگاهند و در رابطه با موهبت‌هایی که با آنان امکان می‌دهد زندگی‌شان را با اصول شمال حقیقی همسو و هماهنگ کنند، صاحب تجربه اند. در این فصل به نکته های اشاره می کنم که شما پیشا پیش در عمق وجودتان از آن آگاهید، اما شکاف بین ساعت و قطب نما به شما اجازه نمی دهد به رغم آگاهی از بعضی واقعیت ها تجلی آنها را در زندگی هر روز خیش مشاهده کنید. مشکل ما اتصال به عقل و حکمتی است که پیشا پیش از آن بهره مندیم. به تجربه دریافتم که بسیاری از افراد مایلند در نسل چهارم باشند، مردم را بر برنامه ها مقدم شمارند و نه به ساعت بلکه به قطب نمایشان متکی باشند. می‌خواهند زندگی سرشار از معنا و ایثار را رهبری کنند. قصد دارند زندگی کنند، یاد بگیرند، عشق بورزند و یادگاری ارزشمند از خود به جا گذارند و تمام این کارها را توأم با توازن و شادمانی انجام دهند. اما اغلب الگوهای اولیه مدیریت زمان بر سر راهشان قد علم کرده و با ابزار نظیر تقویم، برنامه و برنامه‌ریزی ذهنشان را به امور فوری متمرکز می‌کند و نه به امور مهم. علاوه چنانچه به برنامه خیش نچسبیم و اجزای آن را به طور کامل انجام ندهیم، احساس گناه، انعطاف‌پذیری و ابتکار و خودجوشی را در وجودمان سرکوب می‌کند و اغلب بین مهمترین جنبه‌های زندگیمان و امور روزمره‌مان ناهماهنگی به وجود می‌آورد. به همین دلیل بیشتر افراد هنگام استفاده از این ابزارها، آنها را بر حسب دلایل و مقاصدی که برایشان در نظر گرفته شده به کار نمی‌برند. راندمان، اولویت بندی، بهره‌وری و تحقق اهداف ثمرات و مزایای سه نسل اولیه مدیریت زمان است. ما به طور قطع خواستار استفاده از این مزایای عالی و راهگشا هستیم، اما به نقشه وسیع‌تر نیاز داریم. با سرعت عمل در کار هرگز نمی‌توان مسائل ناشی از خطای کار را جبران کرد. به بیان دیگر تلاش بیشتر و سرعت عمل افزون‌تر نمی‌تواند جای خالی مقصود، بینش و سایر اجزای قطب‌نمای درونی را پر کند. ما به نسلی از نظریه و ابزار نیازمندیم تا بتوانیم با توسل به آن از موهبت‌های یکتای بشریمان برای تأمین نیازها و به فعلیت درآوردن قابلیت‌هایمان به شیوه متوازن و مبتنی بر اصول استفاده کنیم. کوتاه سخن آنکه هیچ سیستم برنامه‌ریزی، تکنیک و یا ابزاری نمی‌تواند ما را در ارتقای کیفیت زندگی یاری کند. توانایی ما برای برنامه‌ریزی روزهایمان به تنهایی نمیتواند در این زمینه مؤثر باشد. هیچ یک از ما عالم مطلق نیست و از فرصتها، چالشها، رویدادهای عجیب و غم و اندوه و شادمانیهای غیر منتظره که لحظه ها و روزهای آینده تجربهشان خواهیم کرد آگاهی ندارد. قدرت ارتقای کیفیت زندگی در ژرفای وجود ما نهفته است. در توانایی من برای سازماندهی و استفاده از قطب نمای درونی تا بتوانیم در لحظه انتخاب بر اساس تمامیت وجود تصمیم بگیریم. خواه این لحظه درباره برنامه ریزی باشد و خواه برای مقابله با یک بحران، پاسخ به وجدان، ایجاد رابطه، کار با مشتری خشمگین و یا صرفاً قدم زدن. برای مؤثر بودن ضرورت دارد ابزاری با آن موقعیت همسو و همجهت شود و توسعه و استفاده از قطب نمای درونی را تقویت کند. صفحه 89 بخش 2 کار اصلی آن است که کار اصلی را کار اصلی حفظ کنید. در این بخش برنامه‌ریزی مربع دو را معرفی می‌کنیم. یک فرایند 30 دقیقه هفتگی که به شما امکان می‌دهد کیفیت زندگیتان را بر اساس نیازها، اصول و محبت‌ها ارتقا بخشید. هنگام پیشروی در بخش‌های مختلف این فرایند، پرسش‌هایی را نظیر آنچه در زیر می‌آید با شما در میان می‌گذاریم. فرض کنید که در حال طرح‌ریزی برنامه روزانه هستید. از کجا می‌دانید که مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید چیست؟ چه عاملی تعیین کننده امور نخست یا مهمترین جنبه‌های زندگی‌تان است؟ فعالیت‌ها، ارزش‌ها، یا نگرش نیرومند و رسالت مبتنی بر اصولی که کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد؟ وقتی برای رسیدن به نقش‌های مختلف زندگی در خانه و در محیط کار و برای خدمت به مردم و یا رشد و توسعه فردی کوشش می‌کنید، چه احساسی دارید؟ فکر می‌کنید که اگر مدام در تب و تاب و رفت و آمد باشید، می‌توانید به همه این نقش‌ها برسید و بین آنها توازن ایجاد کنید؟ فرض کنید که پس از برنامه‌ریزی روزانه فردی با کاری فوریتی نزد شما می‌آید. از کجا می‌دانید که تغییر برنامه و اولویت‌هایتان بهترین تصمیم است؟ آیا می‌توانید با اطمینان از اینکه نخست امور نخست را قرار می‌دهید، برنامه خیش را عوض کنید؟ فرض کنید در حالی که طبق برنامه روزانه پیش می‌روید، با فرصت غیرمنتظره مواجه می‌گردید. چگونه تشخیص می‌دهید که واکنش به فرصت غیرمنتظره بهترین کار است یا چسبیدن به برنامه خودتان؟ نخستین باری که این فرایند را طی می‌کنید، با مزایای آنی آن روبرو خواهید شد. قادر خواهید بود که اهمیت را جایگزین فوریت کنید و به جای ایجاد برنامه خشک، چارچوبی انعطاف‌پذیر برای تصمیم‌گیری بیافرینید. ما در فصل‌های 5 تا 10 هر گام را به تفصیل تجزیه و تحلیل می‌کنیم و در این فصل‌ها تنها به موارد زیر می‌پردازیم. نیروی دگرگون کننده نگرش و رسالت مبتنی بر اصول. چگونه بین نقش‌های مختلف زندگیتان توازن و همکنشی به وجود آورید؟ شیوه تعیین و دستیابی به اهداف مبتنی بر اصول. چرا چشم‌انداز هفته در انجام نخست امور نخست تا این اندازه تفاوت ایجاد می‌کند؟ چگونه در لحظه انتخاب با احرام تمامیت وجود دست به عمل می‌زنید؟ چگونه یک مارپیچ سودی یادگیری و زندگی بیافرینید؟ در پایان هر یک از این فصل‌ها در مورد اهداف بینش‌هایی ارائه می‌شود که می‌توانید آنها را در برنامه‌ریزی هفتگی‌تان بگنجانید و در زندگی خیش متجلی سازید. امیدوارم که خودتان هم با آرمان‌هایی روبرو شوید و پس از مطالعه این فصل‌ها از چشم‌اندازی تازه به این فرایند نگاه کنید. به مرور زمان در می‌یابید که چگونه برنامه‌ریزی مربع دو به شما امکان می‌دهد که زندگی کنید، عشق بورزید، بیاموزید و یادگاری ارزشمند و پایدار از خود به جا گذارید. کلید و راز نهان کیفیت زندگی را در قطب نما جستجو کنید. هنگام یادگیری، توقف در فضای بین محرک و واکنش و مشورت با قطب نمای درونی در صورت هماهنگی و صداقت با اصول و مقصود نهایی زندگی و پیروی از اصل نخست امور نخست با تغییرات عمده و قابل توجهی در زندگی روبرو خواهید شد. صفحه 91، فصل 4، چگونه نخست امور نخست را قرار دهیم؟ هر جا که باغبانی نباشد، باقی هم در کار نخواهد بود. چندی پیش دوستم که مشاور امور بازرگانی است به خانه جدیدش نقل مکان کرد. او به منظور محوطه سازی خانهش فردی را که در رشته باغداری و گلپروری درجه دکترا داشت به خدمت گرفت. زیبایی فضای خانه برایش بسیار اهمیت داشت و چون خیلی گرفتار و اغلب در سفر بود، پیوسته به کارشناس محوطه سازی تاکید می‌کرد که برای آبیاری گل‌ها و سبزه‌ها از آبیاری بارانی و سایر ابزارهای اتوماتیک استفاده کند. او می‌خواست به هر شیوه ممکن در وقتش صرفه‌جویی کند. سنجام کارشناس محوطه سازی که ظاهراً بسیار اندیشمند و دانا بود، ایستاد و گفت: منظورتان را به روشنی درک می‌کنم، اما پیش از آنکه جلوتر برویم لازم است به یک نکته توجه کنید. هر کجا که باغبانی نباشد، باقی هم در کار نخواهد بود. اغلب آرزو می‌کنیم که ای کاش می‌توانستیم باغمان، زندگیمان را با یک سیستم اتوماتیک اداره کنیم و بدون زحمت و مراقبت به نتایجی دقیق و با کیفیت برسیم. اما شالوده حیات بر این قاعده استوار نیست. نمی‌توانیم در کیسار زندگیمان بعض بپاشیم، به سایر امور بپردازیم و پس از مدتی با باقی سبز و خرم و آراسته روبرو شده و از لوبیا، ذرت، سیب زمینی و هویج فراوانی که در آن به ثمر رسیده سبدهای ما را پر کنیم. اگر قصد داریم که از کشتمان بهره‌مند شویم، باید به طور منظم به آن آب بدهیم. مراقبش باشیم و علفهای حزش را وجین نماییم. زندگی ما به هر حال به طور طبیعی در حال پیشروی است. تفاوت بین مشارکت فعالانه ما به عنوان باغبان و غفلت در این زمینه تفاوت بین باغ سبز و خرم است و یک علفزار. این فصل درباره باغداری است، درباره شناسایی جنبه‌های مهم زندگی و کار و تلاش برای رشد آن. درباره کاشت، مراقبت، آب دادن و وجین کردن است. درباره بکارگیری برداشت اهمیت برای پرورش کیفیت زندگی است. می توانید هر هفته ظرف نیم ساعت این کار مهم و بنیادی را انجام دهید. بدون توجه به کیفیت کنونی زندگیتان، انجام کارها و اهداف موجود در مربع دو نتایج چشمگیری در پی دارد. فرایند مربع دو در مرتبه نخست برای رفع اعتیاد به فوریت در نقش کمک رسان و امدادگر ظاهر می شود. اگر تا کنون مجال نیافتید که عمیقا درباره نیازها و اصول زندگیتان فکر کنید و کلن به اساس برداشت فوریت دست به عمل میزنید، میتوانید با توسل به این فرایند بیدرنگ از برداشت فوریت به اهمیت تغییر جهت دهید. با پیروی از این شیوه کار، به جای اینکه بیدرنگ نسبت به احساسات و موقعیت‌ها واکنش نشان دهید، با تأمل و سعی سرد به اساس برداشت اهمیت دست به عمل میزنید. این فرایند چارچوبی را در اختیارتان می‌گذارد تا وقتتان را بر این اساس سازماندهی و ذکنتان را به اصول و نیازها متمرکز کنید. می‌توانید از طریق فرایند سازماندهی مربع دو به زندگی درونتان نیز متصل شوید و یک شعار رسالت فردی مبتنی بر اصول فردی و مرتبط با چهار نیاز بیافرینید و برای درک و همسو کردن زندگی خیش با اصول حاکم بر کیفیت زندگی قابلیت فردیتان را پرورش دهید. این فرایند به شما امکان می‌دهد که شعار رسالت فردیتان را به زندگی روزانه خیش بیامیزید و بر اساس تمامیت ورود و با پیروی از اصل نخست، امور نخست به شیوهی متوازن و مبتنی بر اصول زندگی کنید. هنگام مطالعه گام‌های این فرایند دقیق باشید و یادداشت بردارید. هرچه بیشتر در این فرایند حضور داشته باشید، یادگیریتان عمیق‌تر و پرمعنی‌تر خواهد بود. پیشنهاد می‌کنم با نگاهی به فرم برنامه‌ریزی هفته در صفحه‌های بعد و پیروی از فرایند شش مرحله‌ای که از نظرتان خواهد گذشت، اوقات هفته آینده را برنامه‌ریزی کنید. فرم‌های استفاده شده در این فصل بخش از سیستم سازماندهی است که بر اساس مربع دو بحث و توسعه یافته است. این سیستم یک ابزار جادویی نیست، صرفاً برای تسهیل در برنامه‌ریزی مربع دو طراحی شده است. می توان این فرایند را در یک کامپیوتر یا یک سیستم برنامه‌ریز روزانه یا یک دفترچه سیمی یا حتی یک دستمال کاغذی پیاده کرد. اطمینان حاصل کنید که سیستم مورد استفاده شما با کاری که قصد دارید انجام دهید همسو و هماهنگ است. در غیر این صورت سیستم‌های متمرکز به اولویت بندی فعالیت‌های مربع یک و سه بر سر راهتان قرار گرفته و از تلاشتان برای انتقال به مربع دو می‌کاهد. برنامه‌ریزی هفتگی. پس از توجه به فرم برنامه‌ریزی هفتگی که در پی می‌آید، ملاحظه خواهید کرد که این شیوه کار با بیشتر ابزارهای برنامه‌ریزی تفاوت دارد، زیرا هفتگی است و نه روزانه. هفته مولد بافت زمینه است. در نمای نزدیک بعضی از فیلم‌های تبلیغاتی شاهد تپه، دره و کوه، سربالایی و سراشیبی و خلاصه یک منطقه وسیع جغرافیایی هستیم. نمی‌دانیم که آیا این مناظر تپه‌های موج‌دار بیابانی برهوت است یا تپه عظیم در بیابانی بی‌سر و ته، اما پس از چند لحظه که دوربین آهسته عقب می‌رود، همه چیز نمایان می‌شود. کوه‌ها و تپه‌ها در واقع بافت‌های کاملاً مشخص یک پرتقال است. برنامه‌ریزی روزانه نیز فضای محدود دارد. آنقدر نزدیک است که اغلب ذهنمان با آنچه جلوی چشمانمان است متمرکز می‌شود. و این فضای محدود فوریت و راندمان به اهمیت و اثر بخشی مجال ظهور نمی‌دهد. در صورتی که سازماندهی هفتگی با ایجاد زمینه وسیع و نشان دادن تصویر بزرگتر این مشکل را برطرف کرده و به ما امکان می‌دهد تا به واقع هر آنچه هست را ببینیم. برنامه روزانه چنانچه در قالب هفته نشان داده شود، ابعاد مناسب‌تری پیدا می‌کند. صفحه 94. گام اول، به بینش و رسالت خود متصل شوید. هنگام آماده شدن برای برنامه‌ریزی هفته آینده، نخستین گام اتصال به مهمترین جنبه‌های زندگیتان است. در اینجا بافت و زمینه معنا پیدا می‌کند. این تصویر بزرگ نشان می‌دهد که به چه چیزهایی توجه دارید و چه چیزهایی به لحظه‌های زندگیتان معنا و مفهوم می‌بخشد. پاسخ به پرسش‌های زیر ذهنتان را برای این اتصال آماده می‌سازد. چه چیزهایی برایتان مهم است؟ چه چیزهایی به زندگیتان معنا می بخشد؟ قصد دارید در زندگیتان چه باشید و چه کنید؟ بسیاری از افراد پاسخ به پرسش‌های فوق را در شعار رسالت شخصیشان گنجاندند. شعار رسالت شخصیشان نشان می دهد که قصد دارند چه مقام و موقعیتی کسب کنند و با زندگیشان و اصولی که بودن و انجام هر کار بر آن مبتنی است چه می خواهند بکنند. آگاهی از این موارد مهم و تعیین کننده است، زیرا همه چیز اهداف، تصمیم‌ها، برداشت‌ها و شیوه گذراندن وقتتان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر بخواهیم از استعاره نردبان استفاده کنیم، شعار رسالت فردی معیارهای اساسی برای انتخاب دیواری است که قصد دارید نردبان را با آن تکیه دهید. از آنجایی که شعار رسالت فردی دستورالعمل بنیادی است، نخستین گام طبیعی برنامه‌ریزی مربی دو محسوب می‌شود. با توسل به شعار رسالت فردی از چشمانداز اهمیت به همه چیز می نگریم و کارها و قرار ملاقاتهایی را که با مقصودمان هماهنگ است برنامه‌ریزی می کنیم. به علاوه این بیانیه شامل شیوه انجام و پیگیری امور معطوف به فرایند مربع دو است. چنانچه شعار رسالت شخصیتان شامل چیزهایی از قبیل رشد فردی، مشارکت خانوادگی، بخشش و ایثار باشد، مرور آن توجه به امور نخست را در ذهنتان تقویت می کند. به علاوه چارچوب نیرومندی را برای تصمیم گیری در اختیارتان قرار می دهد تا بر طبق گام هایی که در صفحات بعد به آن اشاره می شود از آن استفاده کنید. در فصل 5 با شرح و تفصیل درباره رسالت و نگرش فردی سخن می گوییم و درباره شیوه نگارش یک شعار رسالت شخصی نیرومند که بتواند کیفیت زندگیتان را ارتقا دهد و شور و حرارت بیافریند صحبت می کنیم. اگر هنوز از شعار رسالت شخصی برخوردار نیستید، می توانید با توجه به راهنمایی‌های زیر جنبه‌های مهم زندگیتان را بشناسید. چه چیزهایی را در زندگیتان امور نخست تلقی می‌کنید؟ به 3 یا 4 مورد آن اشاره کنید. اهداف بلند مدتی را که ممکن است دنبال کنید مورد ملاحظه قرار دهید. درباره مهمترین روابط زندگیتان فکر کنید. درباره کمک به خدمتی که مایلید انجام دهید فکر کنید. خواستار چه احساساتی در زندگیتان هستید؟ صلح و آرامش، اطمینان، شادمانی، کمک و ایثار، معنا و مقصود؟ درباره این پرسش که اگر قرار بود تنها 6 ماه زندگی کنم، این هفته را چگونه می‌گذراندم بیاندیشید. فرم برنامه‌ریزی هفتگی: 1. اتصال به رسالت. 2. مرور نقش‌ها. 3. شناسایی اهداف. نقش ها: جسمانی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی، معنوی. تیز کردن اره: نقش 1، نقش 2، نقش 3، نقش 4، نقش 5، نقش 6، نقش 7. قرار ملاقات ها: شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. ادامه متن: با پاسخ به پرسش‌های زیر تأثیر احتمالی شعار رسالت شخصی را در زندگیتان بررسی کنید. شفافیت فکرم نسبت به اصول، ارزش‌ها و مقصود نهاییم چه تفاوت‌هایی را در شیوه گذراندن اوقاتم پدید می‌آورد؟ اگر می‌دانستم که نهایتاً چه چیزهایی برایم مهم است، چه احساسی درباره زندگیم داشتم؟ آیا داشتن شعار رسالت زندگی را ارزشمند تلقی می‌کنم؟ آیا این شعار در شیوه صرف وقت و انرژی هم تأثیر دارد؟ آیا ارتباط پیوستن با چنین بیانیه‌ای در کارهایی که تصمیم می‌گیرم در طول هفته انجام دهم تأثیر دارد؟ اگر از شعار رسالت شخصی برخوردارید، پیش از تصمیم گیری درباره چگونگی سپری کردن اوقاتتان در 7 روز آینده با چیزهایی که عمیقاً برایتان مهم است ارتباط برقرار کنید. اگر فاقد شعار رسالت شخصی هستید، با صرف چند لحظه وقت به قطب‌نمای درونیتان متصل شده و درباره مهمترین چیزهای زندگیتان بیاندیشید. گام دوم، شناسایی نقش‌ها. ما بر حسب نقش‌هایمان زندگی می‌کنیم، نه به این معنا که نقش بازی می‌کنیم، به مفهوم وظایف معتبر و اصلی که انتخاب کرده‌ایم به عهده گیریم. چه بسا شما هم نقش‌های مهمی در محل کار، خانواده، جامعه و یا سایر جنبه‌های زندگیتان به عهده داشته باشید. به هر حال نقش‌های ما گویای مسئولیت‌ها، روابط و زمینه‌های کمک و مساعدت‌های ماست. ممکن است در نقش معاون شرکت کارهای ارزنده‌ای انجام دهیم، اما ابداً پدر، مادر و یا همسر خوبی نباشیم. ممکن است در تحقق نیازهای مشتریانمان موفق بوده، اما در تامین نیازهای رشد و بهبود فردی خیش عاجز و ناتوان باشیم. رسالت نقش‌ها رشد و بهبود فردی. نقش 1 شوهر پدر. نقش 2 مدیر امور اداری. نقش 3 عضو گروه گزینش و استخدام. نقش 4 نماینده شرکت در محافل بین‌المللی. نقش 5 عضو انجمن خیریه ملی. نقش 6 عضو تیم فوتبال بزرگسالان. نقش 7 برای هر یک از اینها اهداف در نظر گرفته شده و در جلوی آن نوشته می شود. ادامه متن. موفقیت در یک نقش به بهای ناکامی در نقش‌های دیگر، حتی نقش‌های مهمتر، عامل و مسبب بسیاری از درد و رنج‌ها در طول زندگی است. به همین دلیل مجموعی از نقش‌های شفاف چارچوب طبیعی برای آفرینش انضباط و توازن است. اگر از شعار رسالت فردی بهره‌مند شوید، نقش‌هایتان از این دستورالعمل بنیادی متجلی خواهد شد. توازن در نقش‌ها بدان معنا نیست که همه وقتتان را به این نقش‌ها اختصاص دهید. به مفهوم حرکت هماهنگشان در جهت تحقق رسالت فردی شماست. در فصل 6 عمیقاً به نقش‌ها و توازن بین آنها می‌پردازیم. در حال حاضر صرفاً نقش‌هایی را که به ذهنتان می‌رسد یادداشت کنید. چه بسا هفته‌ها طول بکشد تا به نقش‌های متفاوت زندگیتان توجه کنید. هیچ روش یا قاعده منظمی وجود ندارد. فردی ممکن است کار و وظایف شما را انجام دهد، اما نقش‌هایی را متفاوت توصیف کند. به علاوه این احتمال وجود دارد که نقش‌هایتان در طول چند سال و به مرور زمان تغییر کند. ممکن است حرفه شما تغییر کند. به یک انجمن یا باشگاه ملحق شوید، ازدواج کنید و یا به جمع والدین و پدر بزرگها و یا مادر بزرگها بپیوندید. می توانید نقشتان را در خانواده صرفاً عضو خانواده توصیف کنید و یا تصمیم بگیرید که آن را به دو نقش تقسیم کنید، شوهر و پدر و یا همسر و مادر و یا دختر و خواهر. بعضی از جنبه‌های زندگی شما از جمله شغلتان ممکن است شامل چند نقش باشد. یکی